سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. یک به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه‌های ساعت درسی و حقوق اساسی و بشری را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن آغاز می‌کنیم با مهمترین خبرها. شمار افرادی که در حملات راکتی ایران به اسرائیل کشته شدند به 13 نفر افزایش یافت. گزارش شده که فرو ریختن یک ساختمان مسکونی در شهر بتیام در نزدیکی تل اویو بر اثر اصابت راکت صبح امروز یک شنبه 6 تن به شمول دو کودک کشته شدند. پیش از این 4 زن و دختر در شهرک عرب نشین تمره جان باختند. در حملات بامداد امروز صدها تن هم زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که کشورش در تازه ترین حملات به ایران نقش نداشته. ترامپ شامگاه شنبه صبح یک شنبه به وقت ایران در شبکه تروت سوشال نوشت که ایالات متحده امشب هیچ نقش در حمله به ایران نداشت. این در حال است که درگیری نظامی میان اسرائیل و ایران ادامه دارد. رسانه‌های ایران صبح امروز گزارش دادند که ستاد فرماندهی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران مورد حملات اسرائیل قرار گرفته. پیش از این سپاه پاسداران ایران تهدید کرد که در صورت ادامه حملات اسرائیل به ایران، تهران نیز به شکل گسترده‌تر پاسخ خواهد داد. رئیس جمهور ترامپ افزوده که اگر به هر نحو از سوی ایران مورد حمله قرار بگیرند، تمام قدرت و توان نیروهای مسلح ایالات متحده در سطح بی سابقه بر ایران فرود خواهد آمد و افزوده که می تواند با دستیابی به توافق بین ایران و اسرائیل به این درگیری به گفتش خونین پایان دهد. اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز شنبه با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت تا زمانی که عملات اسرائیل به ایران ادامه یابد، ایران به مذاکرات با ایالات متحده ادامه نخواهد داد. یک مقام اسرائیل گفته که ممکن است علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در فهرست اهداف عملات اسرائیل قرار داشته باشد. این مقام اسرائیلی که نامش افشا نشده به روزنامه وال استریت جورنال گفته که کشورش برای نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران هیچ هدف را مستثنا نمی‌داند، حتی شخص خامنه‌ای را. مقامات اسرائیل به گونه رسمی در این مورد تبصره نکردند. وال استریت جورنال به نقل از این مقام نوشته است که اهداف اسرائیل گسترده تر از تأسیسات هسته‌ای ایران است و به گفته او تضعیف سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در سطوح مختلف را نیز شامل می شود. مقامات ایران تا هنوز به این گزارش به گونه رسمی واکنش نشان ندادند. پاکستان در چند روز گذشته دو خبرنگار افغان را از خاکش اخراج کرده و به افغانستان فرستاده. برخی از خبرنگاران از جمله طاهر خان خبرنگار آزاد روز شنبه در شبکه یک توییتر سابق به نقل از مقام‌ها نوشتند که نصیر احمد بیروز و زکی صفایی به دلیل تمدید نشدن ویزای اقامتشان نخست بازداشت و سپس از پاکستان اخراج شدند. کمیته اقدام مشترک برای پناهجویان در پاکستان هم شب گذشته خبر اخراج این خبرنگار را در شبکه ایکس منتشر کرد. این کمیته و برخی از سازمان‌های حمایت از خبرنگاران از حکومت پاکستان خواستند که با مشکلات خبرنگاران افغان در پاکستان که منتظر منتقل شدن به کشورهای غربی اند رسیدگی کند و از اخراج اجباری آنها بپردازد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اردوی کشورش را قدرتمندترین نیرو در جهان خواند و از دست آوردهای آنان ستایش کرد. آقای ترامپ روز شنبه هنگام سخنرانی در مراسم تجلیل از 250مین سالگرد تأسیس اردوی ایالات متحده گفت که اردوی آمریکا در مناطق مختلف از جمله افغانستان دست آورد و درخشش داشته است. نمایش‌های ویژه نظامی نیز در جریان این مراسم به اجرا گذاشته شد. این مراسم همزمان است با 79مین سال روز تولد دونالد ترامپ.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار استم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنین، شما را به یک درس دیگر از درس دری با من ناهید صداقت استادتان خوش آمدید عرض می دارم. شاگردای عزیز، تصور کنین در یک زمانه زندگی می کنین که صدای زنها کمتر شنیده می شه و جایگاه آنها در ادبیات و جامعه بسیار محدود بوده. در چنین شرایط زنی از دل تاریخ برخواسته که تانسته با قلم و کلامش مرزها را بشکنانه و نام خود را جاودانه کنه. همچنان او خانم بسیار یک شاعر بزرگ و رهبر تأثیرگذار برای مردم ما و در او عصر و زمان بوده که او کسی نیست جز حلیمه بی بی. درس نهمتان از شاگردای عزیز، موضوع درس ما در مورد حلیمه بی بی می باشه. حلیمه تنها دختر یک شاعر و رهبر نبود. او خود به نمادی از شجاعت و استعداد در او زمان تبدیل شده بود. در خانه ای که عشق به ادبیات و فرهنگ موج می زدم، حلیمه بی بی با اشعارش صدای زنان در زمان خودش شده بوده و همچنان امروز ما اینجا هستیم تا به زندگی و میراث او نگاه دوباره بندازیم و از داستان و یا هم از درس امروز و همچنان از یک زن شجاع، زنی که تاریخ ساز شد، الهام بگیریم. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما را آغاز میکنیم. حلیمه بی بی در یک خانواده شاعر و ادب دوست متولد شده که پدرش خوشحال خان خطک میباشه، که خوشحال خان خطک نه تنها شاعر بلکه بسیار یک رهبر خوب برای قبلش بوده. همچنان خوشحال خان خطک به دلیل جایگاه ادبی و نقش سیاسیش در میان پشتون‌ها و همچنان در زندگی فرزندانش و به ویژه در زندگی حلیمه بی بی بسیار تأثیر خوبی را داشته و این خانواده به عنوان خانواده‌ای که به حفظ و ارتقای زبان و فرهنگ پشتو تعهد داشتن بین مردم شناخته شده بوده. همچنان حلیمه بی بی از کودکی در محیط تربیت شده بوده که او را به ادبیات و فرهنگ اصیل پشتو علاقمند می ساخته و همچنان ایشان از جمله شاعران به شمار میره که در تاریخ و ادبیات پشتون ها بسیار جایگاه ویژه‌ای را داره و ایشان به عنوان یک از نخستین ترین شاعر در زبان پشتو شناخته میشه و آثار حلیمه بی بی نقش مؤثری را در تاریخ ادبیات پشتو داشته. همچنان حلیمه بی بی در محیط خانواده خطک ایشان تربیت و آموزش داده شده و همچنان حلیمه بی بی با اصول شعر و ادبیات همچنان در ایام جوانی و همچنان کودکیش پرداخته و خوشحال خان خطک که از حامیان استقلال و آزادی خواه بوده، تأثیر عمیقی بر نگاه حلیمه بی بی به موضوعات اجتماعی و فرهنگی داشته و حلیمه بی بی تحت آموزش پدرش که بسیار به درک والایی از موضوعات چون شجاعت، وطن پرستی و عشق به زبان پشتو و فرهنگ پشتو ایشان دست یافته. همچنان شاگردای عزیز، حلیمه بی بی بسیار آثار و اشعار زیادی را سروده که ایشان به مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی پرداخته و او با استفاده از شعر به بیان احساسات و تجربیات خود و نیز حمایت از فرهنگ پشتو پرداخته. همچنان اشعار حلیمه بی‌بی شامل عشق به وطن، وفاداری به خانواده و ارزش‌های فرهنگی و جایگاه زنان در جامعه می باشه و او با الهام از محیط خانوادگی و سیاسی خود اشعارش را به عنوان یک رسانه برای بیان نظرات و دیدگاه‌هاش به کار می‌گرفته و ای هم بود شاگردای عزیز فعالیت و دستاوردهای ادبی حلیمه بی‌بی. خب شاگردای عزیز، چالش‌های فرهنگی و اجتماعی. حلیمه بی‌بی در جامعه زندگی می‌کرد که برای زنها نقش کمتری در جامعه داده می‌شده و همچنان حلیمه بی‌بی به ویژه در عرصه‌های ادبی و فرهنگی بسیارشان فعال بوده و او با استفاده از دانش و استعدادی که داشته تانست از مرزهای تعیین شده عبور کنه و به یکی از نخستین و برجسته‌ترین شاعر زن پشتو تبدیل شود و این مثلا نشان دهنده شجاعت و اراده او در مقابله با محدودیت‌های اجتماعی بوده. ایشان با همی دانشی که داشته تانسته که با خوبی با اراده قوی در مقابل محدودیت ها استادگی کنه. خب حلیمه بی‌بی همچنان بسیار یک خانم الهام بخش به نسل‌های بعدی بوده که آثار و شخصیت حلیمه بی‌بی بسیار قسمی که پیشتر گفتم الهام بخش زنا شده. او با اشعار به زنان نشان داد که زنها هم میتونه در عرصه های ادبی و فرهنگی فعالیت های خود داشته باشند و به جامعه اینا چی کنن؟ خدمت کنن. حلیمه بی‌بی نقشش نه تنها در حفظ زبان و فرهنگ پشتو بلکه به تشویق و مشوق کردن زنان به بیان نظرات و دیدگاه‌هاش نیز برجسته شده و بسیار از زنها حتی شاعران پشتو او را به عنوان الگوی خود قرار داده در عرصه‌های ادبی و فرهنگی. خب شاگردای عزیز، همچنان نقش دیگری که حلیمه بی‌بی داشته در حفظ هویت پشتون‌ها بوده. حلیمه بی‌بی در شرایطی که مردم پشتون عزیز ما با چالش‌های بسیاری از جمله مقابله با نفوذ‌های خارجی و تلاش‌ها برای حفظ استقلال مواجه بوده، ایشان به ادبیات و فرهنگ پشتو همچنان وفادار مانده و او از طریق اشعار خود به تقویت و حفظ هویت فرهنگی پشتونها پرداخت و نشان داد که ادبیات میتونه بسیار بسیار ابزار مهمی برای مقاومت فرهنگی و اجتماعی باشه و همچنان اشعار او به عنوان نمادی از این هویت و فرهنگ در میان پشتون‌ها تا هنوز زنده می باشه و جایگاه ویژه‌ای را بین مردم داره. خب شاگردای عزیز، با وجود گذشت زمان، هر چقدر که زمان گذشته، اما از اشعار و آثار حلیمه بی‌بی همچنان در ادبیات پشتو جایگاه ویژه‌ای را داره و از او به عنوان یکی از پایه‌گذاران ادبیات پشتو در میان زنان یاد میشه و ایشان نه تنها یک شاعر بوده بلکه به عنوان یکی از شخصیت‌های نمادین در تاریخ و فرهنگ پشتون‌ها باقی مانده. همچنان شاگردای عزیز، چه خوب است که ما در قسمی که در درس‌های گذشته یادآور شدم، حالا هم می‌خوام یادآور شوم که همچنان خانمایی را ما در تاریخ خود داریم. چه خوب است که ایشان را به عنوان الگو در زندگی خود قرار بدیم. خب شاگردای عزیز، حلیمه بی‌بی دختر خوشحال خان خطک می باشه که نه تنها به عنوان شاعر برجسته در ادبیات پشتو شناخته شده، بلکه به عنوان بسیار یک زن شجاع، دلیر و با استعداد، الگوی برای تمام زنهای افغانستان، مخصوصا زنان افغان می باشه و او با اشعار خود به تقویت هویت و فرهنگ افغانها بسیار کمک زیادی را کرده و نشان داد که زنها هم نیز میتونن در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی بسیار تاثیرگذار باشند و نقش خودشان را داشته باشند و نام او در تاریخ و ادبیات پشتو به یادگار مانده و به عنوان نمادی از شجاعت و تعهد به هویت قومی و ملی شناخته میشه. شاگرده عزیز، ای هم بود نتیجه گیری از درس امروز که تمام موضوعات را که از اول درس تا این لحظه را خواندیم به طور خلاصه همگیش برای شما آورده شد و تشریح شد که حلیمه بی بی چه کاره بوده، دختر کی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنین، کارخانگی امروز ثانی است که تمام موضوعات درسی امروز را که با دقت شنیدین و در سلایت ها میبینین بخوانین، نکات مهم را در کتابچه‌تان یادداشت کنین و از درس امروز 3 سوال طرح میکنین، یعنی خودتان بر خودتان سوال میسازین و بعدن سوال هایی که ساختین با آنها پاسخ میتین. که مثال اگر به عنوان مثال بگویم که حلیمه بی بی چه نقشی در تاریخ پشتونها داره، مثل یک سوال می سازین و بعدن جوابش را در کتابچه‌تان می نویسین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارم که درس امروز براتان مفید واقع شده باشه و نکات جدیدی را از درس امروز یاد گرفته باشین و به دانش امروزتان چیزهای جدید اضافه شده باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، با پایان درس امروز می رسیم. همگیتان خسته نباشین. جهان سپاس از این که تا این لحظه درس با ما بودین و ما را تنها نگذاشتین و با ما همراه بودین. شاگردای عزیز و نازنینم، درس‌هایتان را بخوانین، مرور کنین که یادتان نره. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم تا درس بعدی. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین. متوارستم هر جای کستین جور و صحتمند باشین. شاگردای عزیز، شما را به درس دری امروز خوش آمدید عرض می دارم. شاگردای عزیز، امروز قصد داریم به زندگی یک از شخصیت‌های تاریخی که مرتبط با افغانستان و آسیای میانه می باشه بپردازیم که او بسیار یک ملکه قدرتمند و همچنان نقش کلیدی در تاریخ افغانستان و فرهنگ منطقه ایفا کرده. با ما همراه باشین تا آخر درس، مرا همراهی کنین تا از این درس شگفت انگیز همگی ما و شما مستفید شویم. شاگردای عزیز، فکر کنین که امروز ما یک سفر تاریخی داریم و سفر به قلب تمدن باستان، جایی که شرق و غرب در نقطه از تاریخ به هم پیوند میخوره و در این میان نام زن درخشان به چشم میخوره که نه تنها پول میان دو فرهنگ بوده و شد، بلکه داستان زندگیش بسیار هیجان و هیجان انگیز و همچنان الهام بخش برای همگی ما شماست. درس دهم ماست. موضوع درس ما در مورد بانوی قدرتمند و یا هم ملکه قدرتمند رخشانه می باشه. رخشانه شاهزاده از سرزمین باختر بوده که با شجاعت و همچنان جایگاه ویژه‌اش در او زمان یک از پرتلاطم ترین دوران تاریخ نقش ماندگار را ایفا کرده. خب شاگردای عزیز، رخشانه در منطقه باختر که یک از مهمترین مراکز فرهنگی و تجاری امپراتوری هخامنشیا بوده در او زمان به دنیا آمده و همچنان باختر که امروز شامل شمال شرق و بخشای از تاجیکستان و ازبکستان هم می باشه و به دلیل موقعیت استراتژیک خود توجه اسکندر را جلب کرد. رخشانه به عنوان یک شاهزاده باختری از خانواده برجسته و تأثیرگذار می باشه و این جایگاه بسیار نقش مهم را در سرنوشت او ایفا کرده. همچنان نگفته نمانه که رخشانه همسر اسکندر مقدونی بوده که این ملکه قدرتمند قسمی که پیشتر یادآور شدم بسیار نقش کلیدی را در تاریخ و فرهنگ منطقه ایفا کرده و همچنان این خانم قسمی که پیشتر گفتم همسر اسکندر مقدونی می باشه. خب شاگردای عزیز، ازدواج رخشانه با اسکندر نه تنها یک پیوند شخصی بین دو نفر بوده، بلکه پیوند بوده و یا هم ازدواج بوده که اسکندر از طریق ازدواج می‌خواسته و تلاش داشته تا حمایت مردم بومی باختر و فرماندهان محلی را جلب کنه و امپراتوری خود را مستحکم تر بسازه پایه هایش را. به همین دلیل این ازدواج نمادی از سیاست برای اسکندر بوده و اسکندری که برای یک پارچگی و همچنان یک پارچه سازی امپراتوریش از این قدرت استفاده می کرده و استفاده کرد. خب رخشانه با ترکیب فرهنگ های محلی با عناصر یونانی کاملا پایه‌گذار یک دوره جدید از هنر و معماری شد در او عصر و این تأثیرات هم بعدها در هنر باکتریا دیده شده. سبکی که این سبکی است که ترکیبی از معماری یونانی و ویژگی های شرقی در او نهفته بوده و همچنان به عنوان مثال مجسمه های بودا در گندهارا و که این در شمال غرب پاکستان امروزی موقعیت داره میتونه نمونه بارز از این همزیستی فرهنگی باشه. خب میریم ببینیم سلایت درس بعدی ما در مورد چی میباشه. زندگی پس از مرگ اسکندر. خب زمانی که اسکندر در بابل و همچنان امپراتوری و در میان فرماندهان نظامی تقسیم شد، رخشانه و پسرش اسکندر چهارم اینا در موقعیت اساس قرار گرفتن و اینا وارد یک دوره پرتلاطم به حساب اگر بگیم وارد شدن. با تقسیم امپراتوری میان فرمانده های نظامی، رخشانه و می پسرش میتونیم بگیم که در مرز خطرهای بزرگ قرار گرفتن و در نهایت در سال 311 پیش از میلاد به دستور یک از فرماندهان او دوران به قتل رسید. خب رخشانه نمونه از شجاعت و هوشمندی در تاریخ منطقه شناخته شده است و می باشه. او و یا هم واضح تر بگیم رخشانه، رخشانه در برابر چالش ها در زمان خود بسیار مقاومت زیادی را کرد و تلاش کرد که جایگاه پسرش را حفظ کنه و همچنان وفاداری او به خانواده و تلاش برای حفظ انسجام بسیار الهام بخش برای بسیار زنها در تاریخ و در او منطقه به شمار می رفته و او را به نماد از استقامت و همچنان هوشمندی تبدیل کرد. خب تأثیرات تاریخی و فرهنگی، ازدواج رخشانه و اسکندر آغازگر یک دوره تعامل فرهنگی میتونیم بگیم میان شرق و غرب بوده و این تعامل به شکل گیری میراث فرهنگی انجامید که هزاران سال به بعد در آثار باستانی، مثال آثار باستانی افغانستان مانند مجسمه های بودایی و کتیبه های تاریخی تا هنوز که هست میتونیم شما ای را مشاهده کنیم و هم به مشاهده میرسه. شاگردای عزیز، رخشانه با ازدواج با اسکندر نه تنها یک تبدیل به یک ملکه قدرتمند شده بوده و یا هم ملکه قدرتمند بوده، بلکه پل فرهنگی میان شرق و غرب همچنانی شده. خب رخشانه در منابع تاریخی و داستانهای منطقه‌ای به عنوان زنی با صلاحیت و وفادار شناخته شده و همچنان به چشم می‌خورده، اگرچه بسیاری از جزئیات زندگی او در دسترس ما شما قرار نداره، اما این بانوی بزرگ، ملکه بزرگ، همچنان در افسانه ها و داستان های مرتبط مثال با تاریخ افغانستان و آسیای میانه تا هنوز وجود داره و جایگاه خاص خود را تا هنوز هست حفظ کرده. خب ببینیم سلایت بعدی چی می باشه. کم کم ما شما به آخر درس هم رسیدیم. نتیجه گیری می باشه. رخشانه قسمی که پیشتر هم یادآور شدم نه تنها با ازدواج خود با اسکندر به یک ملکه قدرتمند تبدیل شد، بلکه به عنوان پل فرهنگی میان شرق و غرب هم این شناخته میشه و همچنان تبدیل شده و حضور و تأثیرات او در افغانستان و آسیای میانه به ایجاد میراث فرهنگی انجامیده که هزاران سال پس از در گذشت آنها همچنان پابرجا می باشه و یادآور اهمیت شخصیت تاریخی در همزیستی فرهنگی ما و شما می باشه. همچنان می تونیم بگوییم که حضور رخشانه در تاریخ افغانستان نه تنها به شکل گیری هویت فرهنگی و آسیای میانه کمک کرده، بلکه مثل دیگر خانمه هایی که ما در درس‌های گذشته خواندیم الهام بخش بوده برای نسل‌های آینده ما و همچنان در او عصر و زمان. خب شاگردای عزیز، کارخانگیتان ای است که شما درس‌های گذشته‌تان را می‌خوانین، در پهلوش درس امروزتان را مرور می داشته باشین و اگر هر سوال داشتین می تونین که از ما بپرسین. در پهلویی که درستان را از گذشته و امروز را مرور می داشته باشین، خواهش ما از شما است که تمام درسایی که از درس اول تا امروز خواندیم، تمام نکات های مهمش همیشه در کتابچه های تا نوت داشته باشین و حفظشان کنین. و همچنان زمانی که شما این را به کتابچه های تا نوت میکنین، پیشتان میباشه، میتونه در آینده ها برای خودتان به کار بیایه و یا هم برای دوستایتان. اگر معلومات بخواین در این بخش، شما میتونین یک کمک بزرگ را بر آنها کنین. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. شما را، همگی شما را به الله پاک بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، اوقات همگیتان خوش. خدا نگهدار.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت میگیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج، مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان، ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می خواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی رو می گویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های که از طریق برنامه صدای مرا می شنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل می ده که با رونق و سر و سامان گرفتن آن، پایه های اساسی جامعه ساخته میشه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی میکند. و به خاطر حفظ این رابطه، یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شود در سایه یعنی حقوق و وجایب، خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند. و همچنان در خانواده، همیشه وقت در قانون خانواده، بیشتر از همه چیز اخلاق عرف اول را میزنه. یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است، در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه. اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است، اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایرا دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک، پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازه. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده. چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوجه از اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد، که امان و طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بحث صورت گرفته. در ماده 108 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشد. بران گفته می توانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه، ای باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیاید. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، ای هویدا است که مشکلات به وجود میاید و خدای نخواسته شیرازه خانواده دچار مشکلات میشه و یا یکی از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد. چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود که تا کدام اندازه است و مصارف که بهوده داره، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم عاطفی، میشه درباره ای که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتش ما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد. چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد. یعنی که احتیاجات فامیل و خانم باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره و بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشه، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشه. یعنی اگر زنی که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه، او زن نفوذه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردد. اما در ایسه اوامر و اوامر و فرمانبرداری از شوهری را باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره به ارتباط نفقه خانم. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشین. این از گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف و برخورد شایسته و تأمین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که هم 3 ماه و 10 روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است و عهده شوهر گذاشته شده نفقش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده از باید او را بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره برای همون سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زنی که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الی النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفقوا من اموالهم، یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینین این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن، مصرف میکنن، ای خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد همو مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا به غیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که میشودم رویش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود میداشته باشه بین زن شوهر خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارن و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند بره و اونا ایره درک کنن که چگونه همو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتونن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه و مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و بچی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه می تواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بس شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازند و این عملش ثابت شود، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور میسازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که برای این ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه همین عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار برازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یا ای که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شوه و به زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از ای که شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه، مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواید گیره به صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم ها وجود داشت که با تاسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، که همون قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شود و یا مکلف بر از این شود که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم حل فصل میشه، ما مطمئن بر از این هستیم که برای هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره، به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین مواسم سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر را دربر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث از این شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شون، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه. پس آنها اگر اینا پشیمان هم شون شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارن، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشن، با تاسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشن، این مشکلات وجود دارد. و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامری که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شده بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. در اینجا میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت و وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورت که زن شوهرش فوت میکنه، اقارب شوهر که او اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت زیره دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند. و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که همون 4 ماه و 10 روز از باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشن، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است، ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده برازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود. و شروطش هم قسمت پیشتر گفتیم، زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت زیره داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
آیا به نظر شما خریدن لباسهای قیمتی و بعضی از اشیاء دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر، چی حکمی وجود داره؟
باید قسم بگویم که خرید لباسهای قیمتی، اشیاء گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا بشه برش بگوید. و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد، زوجی حق به جانب است و مکلف به پرداخت این مورد نمی باشه. خب اما از حقیقت اگر نگذریم، در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمیخواین که به محاکم مراجعه کنن و یا که بخواین خدای نخواسته سر صدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانمایی است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد دارن، ناظر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این حرفای وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن در ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش، و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشه، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میآورند؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر ما اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر ما اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند با پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه که در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارن، به نظر من زنان هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حیات داشته باشن در تمام بخش‌ها، چه اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر من هیچ گونه کلان ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که مو شریعت اسلام در نظر بگیرن که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شود، اونا میتونن که کار کنن در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود، همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم گفته میشه، اونا سم داشتن و مو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا مو زمام خدا امیر المومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیثیت طبابت زنا کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایجونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنا از تمام بخشای اجتماعی محروم هستند، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیل ها وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد، اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تا هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یا که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشو نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استالگی کنه و مو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشان دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواد که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشون بسیار به رضایت و بدون از اینکه کدام تنگ دستی داشته باشند و میخوان که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانند.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.